نیست، بلکه حیوان بالفعل و انسان بالقوه است، در صورتی که اون چه که براش معلوم کردن عمل کنه کم کم میشه انسان بالفعل. روح آدمی هم صحیح داره، مریض داره، ممکنه مریض بشه، دارو لازم داره، داروهاش رو باید بخوره و پرهیز کنه از اون چیزی که براش خوب نیست. بنابراین صحت انسان و مرض انسان هم در بدن هم در روح. ما بدنش رو کار نداریم، ما به روحش کار داریم که پروردگار ما این روح انسانی رو جوری تعبیه کرده که باید اون دواهایی که خدای متعال برای انسان مجوز داده و تجویز کرده اون داروها رو بخوره و اون چیزهایی که برای انسان بده اون چیزها رو عمل نکنه و نخوره. ولذا خدای متعال ائمه، انبیا، بزرگان، معصومین همه این را فرستادن برای همین که به انسان حالی کنن آقای انسان، تو برای انسانیتت باید زحمت بکشی، باید چیزایی رو بخوری و چیزایی رو نخوری. اگر عضوی از انسان و بدن انسان مریض شد دو حال داره، یا عضو اصلیه یا عضو فرعیه. اگر انسان قلبش از بین رفت و یا مغزش از بین رفت دیگه انسانی باقی نمیمونه. انسان وابسته به اینی که قلبش درست کار بکنه و مغزش هم درست کار بکنه و اعضای دیگرش هم سالم باشه، اما عضو اصلی انسان قلب یا مغزه. عضو اصلی انسانیت و روح انسانی هم دو چیزه، یا بلکه سه چیز. یکی پروردگار عالم معتقد باشه به این که این جهان هستی خالقی داره و این خالق اینا را از عدم به وجود آورده و برای جهات خاصی به وجود آورده. غرض از وجود انسان چی بوده؟ اگر انسان این رو باور کنه، یک، که اگر این رو باور نداشته باشه مثل قلب انسان میمونه که قلبش که از بین رفت دیگه هیچ اعضا کار نمی کنه. اگر خدای نکرده ما به خدای معتقد نبودیم و عالم هستی رو براش یک فرد موجود همه چی تمام قائل نبودیم، خب انسان روح انسانیت و اعتدال انسانیت از بین رفته و مرده و دیگه به درد بخور نیست و درستم نمیشه، سالمم نمیشه و این انسان دیگه انسان نیست، این یه حیوانه که اگر رفت در عالم آخرت اونجا هم حیوان محشور میشه، انسان محشور نمیشه. چرا؟ برای اینکه اینجا انسان نشد تا اونجا انسان محشور بشه. پس بنابراین یکی این که انسان اول بایستی اون اعضای اصلیش رو به دست بیاره که اینجا میگه اتق الله. اون اصلیش چیه؟ الله. الله با تمام صفات جلال و جمالش و با تمام صفات کمالاتی که داره اگر قائل نباشیم و اگر قبول نداشته باشیم انسانیت مرده و اعتدال از بین میره. خب اگر قائل شدیم، خدای متعال که انسان را آفرید باید دارو هم بیافرینه. داروهاش توسط کی باید باشه؟ توسط انبیا و اولیا. خب برای ما چی آوردند؟ از روز اول برای ما کتاب دارن، قرآن دارن، حتی جوامع بشری در قبل از اسلام مثل یهود و نصارا و سایرین هم دارای کتاب بودند و این کتابشون برای این بود که داروها رو به انسان بفهمانند و پرهیز کردن از چیزها رو هم به آدم یاد بدن. خب حالا پیغمبر آمده، کتاب آورده، دارو آورده و میگه انسان، اگر تو بخوای انسان بشی باید به این اعمال عمل بکنی، اگر بخواد انسان بشی باید این صفات رو کنار بگذاری، اگر میخوای انسان بشی باید این داروها رو بخوری تا انسان بشی. تلخه، ممکنه این دارو تلخ باشه، اما این داروی تلخ میکروب وجود انسان رو از بین میبره. آدمیزادی که دروغ میگه، آدمیزادی که کلاه برداره، آدمیزادی که حسد داره، آدمیزادی که غیظ و غضبش زیاده، آدمیزادی که مال مردم رو میخوره، آدمیزادی که شهوترانه، آدمیزادی که با همه این مسائل هست، خب این آدم مریضیه. قرآن آمده، خدای متعال گفته آقا تو این امراض رو داری، معالجه کن. معالجاتش هم برای ما گفتن. حدیث‌های قبلی اگر آیون یادشون باشه، حدیث‌های قبلی 5 تا از حدیث‌هاش درباره این بود که انسان حسود باید چیکار بکنه، انسان غضبناک باید چی بخوره تا غضبش از بین بره، انسان کلاهبردار باید فکر رو چیکار بکنه. اینها هم دارو بودن، هم غذا بودن. غذا برای روح اینه و داروش اینه و این مرض اینه. اینه که ما بایستی در این عالم بدونیم که امیرالمومنین میفرمان اتق الله ربک، یعنی خدای متعال رو تو باید منظر چشمت باشه. چرا؟ برای اینکه رب توه. رب یعنی پروردگاری، یعنی ربوبیتی که از عدم به وجود آورده. به قول حافظ میگه رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. خب انسانی که روح آدمی داره، براش دارو هم گذاشتند و براش راه را پیدا کردند، طریق هدایت هم گفتند، اگر انسان این راه رو نره خب مریض میشه. مریض که شد قلبش از کار میفته، بعضی از کار افتاد باید بره اون طرف. اون طرف عجیب اینه که انسان در وقت مرگ اون چه از امراض بدنی داره به طور کلی از بین میره. وقتی روح از بدن جدا شد دیگه بدن مریض نمیشه. ولی کدوم امراض میاد به سراغش؟ امراضی که روح انسان در تمام این شبانه روز عمر تهیه کرده، بدن رفته، مریض شده، تموم شده. حالا ما این روح انسانی با امراضی که داره، این همه امراض در وجود آدمی. ولذا خدای متعال میفرمان که ما انسانها و قرآن و سایرین رو فرستادیم تا معالجه کنن این امراض شما رو و بدن شما رو. این یه موضوع.
عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول نبه بالتفكر قلبك وجافع عن الليل جنبك واتق الله ربك.
إمام صادق عليه السلام فرمودند أمير المؤمنين علي عليه السلام فرمود دل خود را به تفکر آگاه کن و پهلوی خود را از شب دور نما و از خدای خود پرهیزکار باش.
یه موضوع دیگه این که در این جمله داره رب تو، منظور اینی که خدای متعال به دانه دانه انسانها نظر داره. انسان کلی یک انسانه، انسان جزئی یک انسانه. بنده و شما و همه افراد از کوچک و بزرگ زیر نظر باری تعالی. و این یکی از اعتقادات انسانی ما مسلمان هاست که متاسفانه ما به این توجه نداریم که ما ذره ذره وجودمون در اختیار باری تعالی است. اتق الله ربک. امیرالمؤمنین این جمله رو با تمام قوا فرمودند که اتق الله ربک، رب تو، یعنی تویی که یک انسانی، یک پروردگاری است که تو رو زیر نظر داره. خب اگر از طریق انسانیت بیرون رفتیم، روح آدمی که باید متصل باشه به روح باری تعالی و متصل باشه به روح انبیا و متصل باشه به روح اولیا، خدای نکرده متصل میشه به روح شیطانی، متصل میشه به روح ابلیسی و انسان رو از راه بیرون میکنه و خدای متعال اگر برای انسان در عالم آخرت جایگاه خوب و بد تهیه کرده، به خاطر اینکه انسان باید تو این عالم برای خودش جا رو تهیه کنه. پس بنابراین امیرالمومنین میفرمایند که نبه به تفکر قلبک، آگاه شدی، پس از آگاهی تفکر کردی، پس از تفکر متوجه شدی، پس از توجه پیدا کردن میخوای خودت رو انسان قرار بدی. حالا که میخوای انسان قرار بدی، باید بیای در تحت نظارت و تکلیف و تکلف باری تعالی و از او پیروی کنی. این فراز سومه. بنابراین این سه فراز در این کلمه امیرالمؤمنین بس برای انسان که بتونه خودش رو بیابه و خودش رو متوجه کنه. یکی نبه به تفکر قلبک، یکی جاف عن اللیل جنبک، یکی اتق الله ربک. این سه جمله، این سه جمله رو امام بزرگوار ما در این روایت معنا کردند و اینی که من عرض میکنم گوشه ای از معانی این روایته که امیرالمؤمنین در این روایت دارن. امیدوارم که خدای متعال به ما توفیق بده ما بتونیم این گفته های امیرالمؤمنین رو طبق واقعی که هست بیان بکنیم و عمل کنیم، چون اون چه که ما داریم علمیاته. علمیات با عملیات فرق میکنه. خدای متعال عمل میخواد. علمشو داریم، ما نمیگیم علم نداریم. قرآن آمده، روایات آمده و علما آمدن علمیاتشو برای ما گفتند، اما بدبختانه اینه که ما اهل عملش نیستیم. وقتی به عمل میرسیم پامون لنگ میشه. بنابراین از این سه جمله میگذریم. انشاءالله در آینده ما روایت و حدیث 13 رو بحث میکنیم. حدیث 13 درباره توکل که خود یک بحث بسیار عمیق جالبیه که حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام در اون روایت بحث توکل رو دارن که ما هم توکل رو بحث میکنیم. توکل هم در 3 بحث میکنیم، یکی توکل علمی، یکی توکل عملی، یکی توکل مشاهده‌ای. ما در این 3 درباره توکل در روایت 13 صحبت میکنیم. مقدمتاً برای این بحث باید عرض بکنم که قرآن کریم ما درباره توکل آیات زیادی داره که ما انشاءالله این آیات رو دونه به دونه میخونیم و متوجه میشیم که توکل یعنی چی و باید به چیزی توکل کنیم و توکل بر خدا چه راهی داره که ما رو بتونه متوکل بکنه. امیدوارم خدای متعال توفیق بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیده، در چشم نکورویان زیبا همه او دیده، در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیده، در چشم نکورویان زیبا همه او دیده،
در دیده هر عاشق او بود همه لایق، من در نظر وامق از راه همه او دیده، رندار دل افکاران غمخوار جگرخوار، یاری ده بی یاران هر جا همه او دیدم، هر جا همه او دیدم، دیدم گل بستان ها صحرا و بیابان ها، او بود گلستان ها صحرا همه او دیدم، در میکده ساقی شد می در کش و باقی شد، جویای عراقی شد کورا همه او دیده، کورا همه او دیده.
دوستان عزیز، برنامه حدیث خوبان رو شنیدید. شرح کتاب 40 حدیث حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و توضیحات آیت الله مسعودی خمینی. و اما تا پایان مجموع برنامه‌های بخش سحرگاهی با این برنامه در خدمتتون خواهیم بود. شاهد عنوان برنامه بعدی ماست. سپس زمزم احکام رو خواهیم شنید. در ساعت 3:50 تسبیح رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد که با این برنامه به استقبال اذان صبح به افق قم خواهیم رفت که هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 4:24 است. دعای عهد رو در ساعت 4:40 به زمزمه خواهیم نشست. ساعت 4:55 باغ تماشا پخش میشه با داستان راز نگین سرخ. زلال تاریخ در ساعت 5:20 تقدیمتون خواهد شد که به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازه و توضیحات حجت الاسلام جباری رو خواهیم شنید. پایان بخش برنامه های ما در ساعت 5:50 برنامه برگی از تاریخ خواهد بود که به بیان رویدادهای تاریخی اختصاص داره. این بود فهرست و زمان پخش برنامه هایی که تا پایان این بخش به اتفاق میشنویم. و اما اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم دارید میتونید با شماره های 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماری 025 تماس بگیرید و نظرات خودتون رو به همکارانمون اعلام بفرمایید. همچنین شماره پیامک 30553 نیز در خدمتتون هست که از این طریق میتونید برای ما پیامک بفرستید. دعوت میکنم در ادامه در این لحظه با برنامه شاهد همراه باشید. گذری کوتاه بر زندگی شهید ورمرزیاری و پس از آن نیز زمزم احکام رو در ساعت 3:20 تقدیم حضورتون خواهیم کرد. این دو برنامه رو بشنویم، باز هم در خدمتتون خواهم بود.
شهید نظر میکند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم رب الشهداء و صدیقین. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند. با برنامه شاهد در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز با تقدیم برگی از دفتر زندگی سردار سرفراز و رشید اسلام، شهید بایرام علی ورمرزیاری در خدمت شما عزیزان هستیم.
حقا که بر این محفل الله نظر دارد، الله نظر دارد.
بایرام علی ورمرزیاری بهار سال 1342 به دنیا آمد. او اولین فرزند خانواده‌ای متدین و مهربان بود که در روستای آق اسماعیل از توابع سلماس با کشاورزی روزگار می‌گذروندن. بعد از بایرام علی 7 فرزند دیگه در این خانواده به دنیا اومدن. زندگی بایرام علی مثل همه بچه‌های روستا گذشت تا اینکه اونا به سلماس کوچ کردند. با اوج گرفتن قیام مردم در سال 57، بایرام علی که دانش آموز مقطع راهنمایی بود در صف نوجوانان فعال قرار گرفت و حتی در یکی از راهپیمایی‌ها از ناحیه سر مجروح شد. همرزمان شهید،
یکی از شخصیت‌ها و فرماندهان عزیزی که خیلی توجه منو به خودش جلب کرد و برعکس ایشون هم در واقع متقابلن ایشون هم نسبت به من خیلی توجه داشتن و یک محبت عمیق قلبی بین ما ایجاد شد، برادر عزیزمون شهید ورمرزیاری هستش.
گردان ما، گردان حضرت علی اکبر، چه جز یکی از گردانهای بزرگ و قدرتمند و شجاع لشکر سیک عاشورا بود، به فرماندهی شهید بایرام علی ورمرزیاری انجام ماموریت داد.
همه آنها پرتوهای از شمس وجود حق هستند که در این ظلمتکده تابیدند تا جهان را به نور ولایت روشن کنند. ما از سوختن نمی ترسیم که پروانه های عاشق نوری و هر جا که نور ولایت است گرد آن حلقه می زنیم. پیام ما استقامت است و این همان نوری است که فراتر از زمان و مکان از خزائن معنوی آیه مبارکه فاستقم کما امرت و من تاب معک بر ما تابیده است و این چنین آینده از آن ماست. العاقبت للمتقین.
آشنایی با مرام و سیره شهدا در شاهد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و دستور امام خمینی رحمت الله علیه مبنی بر تشکیل جهاد سازندگی، بایرام علی برای خدمت به مردم محروم و مستضعف وارد جهاد سازندگی سلماس شد. فوت پدرش در سال 58 باعث شد او که فرزند بزرگ خانواده بود در کنار مادر دریادلش بار زندگی رو به دوش بگیره. شهید ورمزیاری بعد از 7 ماه خدمت در نهاد انقلابی جهاد سازندگی در سال 59 وارد سپاه پاسداران سلماس شد و تا زمان آغاز جنگ تحمیلی به خدمت در کردستان و مبارزه با دشمنان قسم خورده انقلاب پرداخت.
کجا اید شهیدان
دوستان، اولین برگ از دفتر زندگی پر افتخار سردار رشید اسلام، شهید بایرام علی ورمزیاری رو تقدیمتون کردیم. تا فردا و تقدیم برگ دیگه از دفتر زندگی این شهید عزیز، شما رو به خدای مهربون می سپاریم.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به خدمت شما شنوندگان عزیز. زمزمه احکام برنامه‌ای است که هم اکنون از رادیو معارف تقدیمتون میشه. مباحث برنامه امروز ما به حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین عباس ظهیری به احکام حج اختصاص داره. جناب استاد ظهیری، خدمتون سلام میگم.
علیکم السلام و رحمه.
خیلی ممنون از حضورتون. ما در خصوص اعمال حج و احکام اون از اعمال عمره تمتع شروع کردیم. گفتید از احرام شروع میشه که خودش جزئیات و واجباتی داره، بعد رسیدیم به موضوع طواف. در موضوع طواف هم مسائلش حضرت عالی توضیح دادید. چند سوال باقی مونده که حالا یکی از سوالها رو من در ابتدای همین برنامه خدمت حضرت عالی میگم. بحث طواف برای کسانی که از نظر جسمی شرایطشون بگونه‌ای هست که نمیتونن در میان این جمعیت عظیمی که اونجا حضور دارن طوافشون رو انجام بدن، یا بعضیا هم با ویلچر براشون طواف انجام میشه، یعنی خودشون که هستن هیچی، یک نفرم اینو همراهی میکنه تا طوافش انجام بشه. یک نیم طبقه ای رو هم اخیراً اونجا ایجاد کردن که برای همین افراد در نظر گرفتن. آیا این از نظر شرعی کفایت میکنه و این افراد که با ویلچر طواف میکنن وظیفه‌شون از نظر شرعی درست انجام شده و قبول میشه یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی اشرف الاولین و الاخرین محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. با عرض خسته نباشی محضر حضرت عالی و همه دستندرکاران و عرض سلام و ادب به محضر همه شنوندگان محترم و خوبان و ارجمندان. سؤال بسیار خوبی از این جهت که مورد ابتلا هست مطرح کردید. کسانی که معذور هستن در متاف وارد بشن، اینها یک جای براشون درست کردن به همون نیم طبقه. نیم طبقه کجاست؟ نیم طبقه جاییه که کسانی که مشرف شدن مسجد الحرام و در عمره مشرف شدن یا حج، اون گنبده یا تو حتی بعضی از این فیلم هایی که تلویزیون نشون میده دیده باشن، اطراف مسجد الحرام یه قسمتی که گنبدهای کوچک که از آثار باستانی مسجد الحرام هست وجود داشت، این گنبد کوچیکا را خراب کردن و روی اینها متاف درست کردن.
بله.
و عرض شود گنبد کوچیکا را مجددن توی حیات مسجد به عنوان یاد بود اینا را عرض شود که احداث کردن. روی همون جایی که گنبد کوچیکای قدیم بوده متاف درست کردن، حدود 4 متر خورده‌ای هم ارتفاع بیشتر نداره و حتی از نصف کعبه هم ارتفاعش عرض شود کمتره. در اینجا خب هر کدوم از زائرین معذوری که با ویلچر در اونجا طواف میکنن باید نظر مرجع خودشون را بپرسن از روحانیشون. جمع کثیری از مراجع ازام از آن جمله مقام معظم رهبری حفظه الله میفرماین طواف کردن در اونجا اشکال نداره، منتها چند نقطه قابل توجهه. یک این که طوافی که در اونجا انجام شد برای نمازش عده‌ای از مراجع ازام از آن جمله مقام معظم رهبری حفظ الله می‌فرمایند بایستی اون بالا نماز را بخونه اون شخص معذور پشت مقام و پایین هم به احتیاط واجب باید این را به هر کیفیتی اگر ممکنه بیارن پایینم برای اون نماز انجام بدن، و اگر نشد او را بیارن یا خیلی حرجی بود، حرجی یعنی مشقت خیلی 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 شدید داشت برای آوردن اون آقا معذور به پایین، نیابت بده به کسی پایین برای او 2 رکعت نماز طواف پشت مقام ابراهیم انجام بده. نکته دوم که قابل توجه در اینجا اینه که کسی که حاجی را روی ویلچر برای طواف میبره باید این مراقبت داشته باشه. اون آقا خب اون کسی که معذور روی ویلچر نشسته گاهی ممکنه بر اثر خستگی و اینا یه لحظه یا لحظه هایی را چرت بگیره. این دائما مراقبت داشته باشه به این که هم خود اون شخص مراقب باشه خوابش نبره و همین این کسی که برادر عزیز و ارجمندی که پیر مردی پیر زنی مجروحی معلولی را در حال طواف هست مراقبت داشته باشه این خواب نگیره این را.
بله.
و اگر چند لحظه حتی خواب بگیره این را، ولو 1 دقیقه نیم دقیقه، به طوری که صدق خواب بکنه ها، واقعا بگن ولو این نیم دقیقه 1 دقیقه خوابش برده، این موجب میشه این طواف مشکل پیدا کنه. در قبل از 3 شوط و نیم اگه پیش بیاد که اصلا طواف باطله، باید برن وضو بگیره و از نو شروع کنه، کار مشکلیه. به خصوص که دائره طواف بیشتر شده، چون هرچی دائره وسیع تر بشه قهرن زمان بیشتری هم میبره.
بله.
زمان بیشتر میبره و مشکل میشه. و اگر بعد از 3 شوط و نیم و اینها بود، اونجا خب بایستی مجددن وضو بگیره و از همونجا ادامه بده، مشکلاتی داره.
بله.
مراقبت کامل داشته باشه که این شخص معذور را خواب نگیره.
بله.
و نکته سوم این که